فصل سوم که در آن مرد جوان بالهایش را باز می‌یابد. دوشنبه بعد در اتاق بزرگ کنفرانس شرکت تبلیغاتی گلدستون، رئیس شرکت روسی با قیافه آشکارا ناراحت از طرح پیش پا افتاده و ساده لوحانه جیمز گیت از روی صندلی بلند شد. همراهانش هم بلافاصله از او پیروی کردند. رئیس شرکت روسی گفت: فکر می‌کنم باید با مؤسسه دیگری تماس بگیرم. این کار اصلاً چیزی نبود که ما در نظر داشتیم. گلدستون با درماندگی بسیار حتی اعتراض کوچکی هم نکرد. بدون جان که این صبح دوشنبه نمیشد از هیچ جا پیدایش کرد، او و جیمز گیت معاون جدیدش کاری بهتر از این نمیتوانستن انجام دهند. همین که هیئت روسیه آنجا را ترک کرد، گلدستون با چهره‌ای برافروخته، در واقع با سر تاس و صورتی برافروخته، وحشیانه به طرف گیت برگشت. تو یعنی آنقدر احمقی؟ نمیتوانستی چیزی بهتر از این ارائه بدهی؟ حداقل میتوانستی درباره بازاریابی و استراتژی صحبت کنی. ناسلامتی تو مدیر بازرگانی هستی، مگر نه؟ درسته، اما آخه برای بهتر ادامه دادن پروژه اصلا نمیتوانستم حدس بزنم بلیک چه طرحی در ذهن دارد. گوش کن، یک مدیر بازرگانی باید بتواند در هر شرایطی حتی در یک موقعیت اضطراری کارش را انجام دهد. و اما درباره ترفیع تو، تا اطلاع ثانوی فعلا خبری از آن نخواهد بود. معاونی که نتواند گندکاری را رفع و رجوع کند یک شایی هم نمیارزد. ولی آقای گلدستون، شما نمیتوانید چنین کاری بکنید.
چرا میتوانم؟ شایدش هم همین کاری است که الان کردم و حالا باید بروم سراغ این جان بلیک. به او بفهمونم که یک من ماز چند سیر کره داره. حالا ببین.
جان چند دقیقه پیش به اداره آمده بود. هم از آرامش او و اینکه هیچ اعتنایی به دیر کردنش ندارد در حیرت بودند. داشت به منشی‌ها گل رز هدیه می‌کرد. هیچ کس سهال او را که در این یک سال اخیر چنان افسرده و خسته به نظر می‌رسید، اینطوری با اعتماد به نفس بشاش و راحت ندیده بود. منشیش آخرین شاخه گل روز را با آمیزه ای از اضطراب و حیرت از او گرفت. آقای بلیک، شما کجایید؟ کاش به من زنگ میزدید. آقای گلدستون میکشدتان. جان فقط گفت خب. بعد بدون کلمه دیگر شروع کرد به جمع‌آوری وسایل شخصیش و گذاشتن آنها توی یک جعبه مقوایی. گلدستون با خشم و عصبانیت وارد اتاق شد. کدام گوری بودی بلیک؟ میفهمی چه کار کردی؟ به خاطر تو ما قرارداد با روزها را از دست دادیم. مگر گیت با شما نبود؟ چرا، ولی او احمق است. حالا می شود لطف کنی و بلافاصله جواب سوالی که کردم بدهی؟ این دومی روز پیاپی است که تو دیر می آیی. دیگر داری آن روی سگ مرا بالا می آوری. جان با لبخندی به او نگاه کرد و گفت: مطمئن این پروستاتتان دوباره اذیتتان نکرده؟ در شرکت همه می دانستن که آقای گلدستون به علت فشارهای عصبی دچار تورم پروستات شده و سر این موضوع لطیفه های زیادی پشت سر او می گفتند. پروستات من هیچ ربطی به این چیزها ندارد. این تو هستی که مشکل خواهی داشت. حالا میبینی. میدانی که میتوانم برای این کار اخراجت کنم. نه، نمیتوانید. یعنی چه نمیتوانم؟ نمیتوانید اخراجم کنید، چون من دارم استعفا میدهم. گلدستون با حیرت تمام پرسید: استعفا میدهی؟ جان نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت: بله، و ساعت 11:37 این استعفا رسمی است.
بیل گلدستون عادت نداشت کسی در شرکت او استعفا دهد. او بیشتر عادت به اخراج کارکنان داشت و از این کار لذت وحشیانه می برد. اول فکر کرد این شوخی است. مگر کسی هم می توانست از کار در مؤسسه تبلیغاتی گلدستون که به نظر خودش یکی از معتبرترین شرکت‌های تبلیغاتی در جهان بود استعفا دهد. جان پشت به رئیس کرد و به جمع‌آوری چند خرت و پرت زینتی حقیرانه که برای زیبا کردن میزش روی آن بود پرداخت و آنها در جعبه مقوایی گذاشت. یک لحظه از مغز گلدستون گذشت که به او حمله کند و زیر کتکش بگیرد، اما به سرعت جلوی خود را گرفت.
گوش کن جان، بهتر است درباره تصمیمت دوباره فکر کنی. به نظر میرسد داری عجولانه تصمیم میگیری. من ماجرای پرونده روسی را کلا ندیده میگیرم. ما میتوانیم بنشینیم و درباره این مسئله با هم بحث کنیم. یادت هست قول ترفیع داده بودم؟ خب، من کسی نیستم که زیر قولم بزنم. از ماه دیگر 5% دیگر هم به حقوق تو اضافه میشود.
جان برگشت و با ابروهای گره خورده به مجسمه کوچک اسبی که در دست داشت چشم دوخت. انگار گلدستون از لحظه‌ای که وارد اتاق شده بود حرفی نزده باشد. رو به او کرد و پرسید: شما از این مجسمه خوشتون میآید؟ من که نمیخواهم ببرمش. گلدستون در اوج غیظ و عصبانیت مجسمه را گرفت و محکم به دیوار کوبید و خورد و خاک شیرش کرد. عادت نداشت کسی او را مسخره کند، آن هم یک کارمند عادی.
گلدستون پرسید: پیشنهاد بهتری به تو دادن؟ هان جان گفت: نه. گلدستون که سعی میکرد لحن پدرانه‌ای بگیرد گفت: گوش کن، تو یکی از بهترین کارمندان من هستی، استعداد فوق‌العاده‌ای داری. این است که میخواهم سیاست پرداخت حقوق را ندیده بگیرم و $1,000 بیشتر به حقوقت اضافه کنم. $1,000؟ البته ماهیانه، در واقع 12,000 در سال. جان پیش خود فکر کرد: 12,000؟ عجیب، از کمتر از 24 ساعت پیش به این نتیجه رسیدم که ارزش کارم بیشتر از چیزی است که دریافت میکنم و حالا 12,000 بیشتر به من پیشنهاد میشود. گلدستون بی‌صبرانه پرسید: خب، $12,000؟ و البته ماشین شرکت هم میتواند زیر پایت باشد. جان نمیتوانست باور کند. این دیگر چیزی بود که باید دربارهش فکر میکرد. این آخرین چیزی بود که او انتظارش را داشت. او اصلا انتظار چنین چیزی را نداشت. اضافه حقوق خیلی زیاد بود. 12,000. با این 25,000 که داشت میتوانست همه قرض و قله هایش را بپردازد. اما اگر پیشنهاد رئیس را میپذیرفت، آیا به وصیت پیرمرد خیانت نکرده بود؟ آیا این به معنی مدفون کردن تمامی آرزوها و رویاهایش برای همیشه نبود؟ آخر سر به حرف در آمد: متشکرم، ولی مسئله پول نیست. گلدستون پوزخند زد: پس میخوای خودت شرکت بزنی؟ خب بگذار صاف و پوزکنده بگویم، تو عرضه این کار را نداری، با کله میفتی زمین. اصلا استعداد این کار را نداری و من کاری میکنم که اسم تو برای همه شرکت های تبلیغاتی توی شهر چیزی بشود مثل گند. جان نگاهی به خرتوپرت‌های حقیرانه توی جعبه کرد و تصمیم گرفت هیچ کدام از آنها را نبرد. بهتر بود یک خدافظی اساسی می‌کرد و همه چیز را پشت سر خود جا می‌گذاشت و گذشته نچندان درخشان خود را فراموش می‌کرد. همین که داشت از اتاق بیرون می‌رفت، جعبه را گذاشت بغل آقای گلدستون. به خیابان که رسید، احساس رهایی فوق‌العاده‌ای کرد. مدت‌ها بود که در رویای استعفا بود و حالا بالاخره این کار را کرده بود. یک نوع حس آزادی عجیبی او را در بر گرفته بود. حسی مانند آنچه در اولین روز تعطیلات 2 ماهه مدرسه در تابستان به او دست می‌داد. احساس می‌کرد آینده در دستانش است و سرانجام دارد وارد زندگی جدیدش می‌شود.